جان در تماس باشید. سامانه 162 که در اختیار شما هموطنان گرامی است. ساعت 12 به وقت تهران هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما خوبان باشه.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همراهان برنامه رویداد. خوشحالم که امروز هم در خدمتتون هستم و امیدوارم صدای ما رو در جایی و حالی بشنوید که خوب و خوش و سرشار از سلامتی باشه. ایشالله که بلا ازتون دور باشه و بیماری و مریضی ازتون دور باشه. همین اول کاریه بگم لطفاً از ماسک استفاده کنید. کارشناسان میگن که سرعت انتقال کرونا 9 برابر شده. بعد اون وقت اقدامات مقابله‌ای ما 9 برابر ضعیف شده، رسیده به یه ماسک. اون اولش که هیچی نبود، سفر نمی‌رفتن، تجمع نمی‌کردن، نمی‌دونن بین استانا کاری نمی‌کردن، تو پارک‌ها و نمی‌دونن بوستان‌ها نمی‌رفتن. اون اولش هیچی نبود اینطوریه. حالا که کرونا 9 برابر ضعیف قوی‌تر شده، ما فقط رسیدیم به اینکه یه ماسک بزنیم و دستامون رو با الکل بش با ضد عفونی بکنیم و آن یه پیشرفتی داشتیم، اونم اینه که یه خطو آب نمک غرغره بکنیم، شاید اثرگذار باشه. با این کرونا 9 برابر قوی تر شده ای که حالا کارشناسا دارن میگن، خیلی بیشتر مراقب باشین. شاید فقط تنها کاری که میشه کرد اینه که 9 برابر بیشتر از قبل مراقب سلامتیتون باشید. دوازده و 2 دقیقه است که ما در خدمتتون هستیم با برنامه رویداد. قبل از اینکه موضوعات برنامه امروز رو تقدیمتون بکنم، عرض بکنم خدمتتون که ما از طریق سامانه پیامکی 30135 و تلفن 27861035 دریافت کننده پیام‌های متنی و کتبی و صوتی شما عزیزان هستیم که میتونید برای ما بفرستید، به ویژه برای برنامه‌هایی از این دست مثل برنامه رویداد که تنوع موضوعی داره و ما در یک گفتگوی تلفنی سعی می‌کنیم به موضوعات بیشتری بپردازیم. لطفاً بفرمایید که چه موضوعاتی مد نظرتون هست تا به اونها بپردازیم. اما موضوعاتی که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت. موضوع مهم تحریم و تحریف که مقام معظم رهبری در سخنرانی روز عید قربان به اون پرداختن رو امروز کمی در موردش صحبت می‌کنیم. طرح پرسرصدای غیر رایگان در مجلس شورای اسلامی رو هم بهش میپردازیم. بررسی دلایل التهابات ارزی و دلایل ثبات قیمت دلار در کانال 21-2000 تومان. در بخش با سخنگویان امروز با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صحبت میکنیم. و سرکار خانم شوبری هم اخبار بین الملل رو امروز تقدیم شما خواهم کرد. اولین گفتگوی امروز رو در ساعت 12:05 میخوایم تقدیمتون بکنیم. موضوع مهمی که در بیانات روز عید قربان مقام معظم رهبری بهش اشاره شد و ایشون سرفصلی رو باز کردن تحت عنوان تحریف و جنگ روایت ها که در فضای رسانه‌ای و فکری جامعه ما به شدت داره دیده می شود. می خواهیم در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر روستا آزاد همراه ما هستن، از مدرسین دانشگاه و از چهره های شناخته شده عرصه مسائل سیاسی و فرهنگی و علمی. ما تو حوزه علمی هم به کرات در خدمت ایشون باشیم. آقای دکتر روستا آزاد سلام، ظهر بخیر.
جناب آوری سلام دارم خدمت حضرت عالی و مخاطبین محترم برنامه‌تون.
سلامت باشید جناب. آقای دکتر روسازاد بفرمایید از جنگ روایت ها برامون بگید و اراده‌ای که ملت ما، کشور ما در مقابل با این تحریفی که داره از سوی دشمنان می‌شود برامون توضیح بدید.
جناب آوری ببینید حضرت آقا توی برنامه های صحبت عید قربانشون مسئله و مهمی مطرح کردن و محورهای مختلفی بود. من به نظرم یکی از مهمترین محورهایی که مطرح کردن همین جنگ تحریم و تحریفی است که حضرت عالی به اون اشاره کرد. واقع قضیه این است که تو بحث تحریم ها تمدن غربی استکباری با همه شاخصهای مادیش و تمدن ما با همه شاخصهای معنویش وارد چالش شدن. در همین تحریم ها شما میبینید فهمی اخیرش، نمونه ویرایش اخیرش که بحث کرونا بود، تمدن غربی با همه وجود مادی شما تونه ایدون.
بله.
چیزی که مردم هجوم آوردن به سوپر
آقای روسا آزاد
جانم.
صداتون یه لحظه قطع شد، تا جمله قبلیتون رو دوباره تکرار بفرمایید ما کامل بشیم.
عرض میکردم به این که توی چالش تمدن استکباری غربی و تمدن ما در واقع نکات خیلی خوبی در واقع روشن بود با اون که تمدن غربی با هویت مادی شما تو میدون، تمدن ما با هویت معنایی شما تو میدون. توی بحث تحریم ها و به خصوص این مرز اخیر که کرونا بود،
درست
حاصل این شد که وقتی ما دیدیم
خب آقای دکتر روسا آزاد صدای شما خیلی قطع و وصل میشه، این آخری هم که قطع شد فکر میکنم بعد دوباره ارتباطمون رو با شما بگیریم. اگر تلفن ثابتی دم دست دارید که این مشکلات آنتندهی و اینها رو هم نداشته باشه بهتر هست، ارتباطمون هم که کلن دیگه قطع شد و باید ارتباطمون برقرار بشه. بله، مقام معظم رهبری در بیانات اخیر خودشون اشاره داشتن به موضوع تحریف و تحریف آنچه در کشور ما داره انجام می شود، به این معنا که اگر کار خوبی در کشور ما بشود یا اصلا بهش نمی پردازن یا خیلی کم به اون می پردازن، اما اگر در گوشه از کشور مشکلی وجود داشته باشه اون رو بزرگ نمایی می کنن و تبدیل می کننش به یک موضوع و معضل. در کشور ما مشکل هست، همین الانی که با هم صحبت می کنیم همچنان کارگران عزیز هفت‌تپه بعد از ماه‌ها همچنان درگیر هستن، حقوقهاشون رو نگرفتن و مشکل دارن. میبینیم فیلمهاشون رو، میشنویم صداشون رو، پیگیری میکنیم، اما این به معنای این نیست که راه حلی برای این مشکلات وجود نداره. گرچه این روزها حالا در پایتخت و در حوزه مدیران و مسئولین و نمایندگان مجلس شاید کمتر از این حرفا بشنویم، اما انشالله به زودی این مسائل هم حل خواهد شد. آقای دکتر روسا آزاد
بله خدمت شما هستم.
بفرمایید. بله خب آقای دکتر، بله. اون مقدمه‌ای که فرمودید رو جمع بندیش کنیم که چون زمان هم نداریم. شما فرمودید که در ماجرای کرونا نشون داده شد که تمدن غرب اونجوری هم که دارن نشون میدهن که یک عده مردم نایس و خیلی مهربون و گوگولی هستن که به هم دیگه کاری ندارن، اینجوری هم اگه مثلا یه اتفاقی بیفته اتفاقات وحشتناکتری رو خواهیم داشت. از اون طرف در کشور ما با همه مشکلات مردم به هم دیگه کمک کردن، ما خدمت مؤمنانه رو داشتیم در ماه مبارک رمضان و باز الان دوباره داره شروع میشود برای ایام پیش رومون و نشون میده که فرهنگ ما خیلی متفاوت از اون چیزی است که دارن به همون نشون میدن و القا میدن. خب حالا این جنگ روایت ها و تحریف هایی که وجود داره رو راهکار رسانه‌ای و سیاست گذاریش چیه؟ بالاخره بعد یه فکری کرد و یه کار رو از یه جای شروع کرد.
واقعا تو این جنگ و چالش تمدن معنوی ما نشون داد که بر تمدن مادی غرب فائق اومد. منتها وقتی جنگ میشه، ما یه جنگ فیزیکی داریم، جنگ ذهنی، جنگ در واقع تعبیر جنگ و جنگ فیزیکی به قول شما تحریک و به قول حضرت آن. بنابراین دنیای غرب به این افتاده که جنگ فیزیکی که داره میوازه تو جنگ تحریک ببره. برای همین رو از رسانه هاش داره به شدت استفاده میکنه، از بی بی سی بگیر، بی او ای بگیر، ایران اینترنشنال بگیر و بقیه و بقیه، یورونیوز اینا، تا در واقع تعبیری از جنگ در واقع بگه که این تعبیر غلطه. خب این تعبیر خیلی مهمه و اگر ما در تعبیر در واقع ببازیم در فیزیکم باختیم. شما یادتون باشه ما در جنگ صفین حضرت علی و مالک اشتر جنگ فیزیکی رو بردن، ولی جنگ تعبیری که امروز و معاویه رو انداختن از بلاحت و از حماقت مردم استفاده کردن و جنگ تعبیر رو بردن و نهایتا به اونجا رسید که جنگ فیزیکی هم باخته شد. تو اینجا بحث رسانه ها و مسائل فرهنگی تبلیغی فوق العاده مهمه و اون هم چیزی که سالها دارن رهبری تاکید میکنن که ما باید در فضای مجازی قوتمندتر ظاهر بشیم، اینترنت ملیمون رو داشته باشیم، مسئله امنیت تبادل اطلاعات مهمه و اینها رو اگر ما جدی نگیریم، علارغم اینکه ممکنه در فضای فیزیکی در واقع برنده بشیم، خدا نکرده ممکنه تو فضای تحریک ما ببازیم. همونطور که ایشون گفتن به خصوص برای جوانای ما، شما میبینید که رسانه‌های غربی برد ما رو ناچیز نشون میدن و باخت ما رو ده برابر بزرگتر میکنن و این بسیار خطرناکه و واقعا ما در حوزه مجازی و رسانه‌ها و فرهنگی و تبلیغی ما بیشتر تلاش کنیم از گذشته.
آیا این بیشتر تلاش کردن به معنای قطع کردن و نمیدونم محدود کردن دسترسی های مردم به این شبکه‌های اجتماعی به نظرتون؟
اصلا اینطور نیست.
خب اگر که اصلا اینطور نیست آقای دکتر،
شما قابل هم حاضر باشید تو صحنه.
خب نمیشه دیگه، الان شما نگاه کنید ما تلگرام رو که حذف کردیم نتونستن مثلا داخلی ها کاری برامون بکنن یا نمیدونم کارشکنی شد نتونستن به جایگاهی برسن. بالاخره
به نظر من باعث همت باشه بعضی ها چون اراده‌ای و اعتقادی به این راه ندارن که خود باور نیستن و خود باخته هستن در مقابل غرب، باور ندارن و اهتمام هم نمی کنن. در حالی که اگه ما باور داشته باشیم خودمونو و توانایی خودمونو، همونطور که دیدیم تهران مقدم موشک نقطه زن ساخت و شهریاری انرژی هسته‌ای رو اونجا رسوند و آقای کاظمی آشنی توی بس رویان به اون دستاوردهای بلند رسید، ما باید مطمئن باشیم که اگر به خودمون اتکا کنیم حتما میتونیم قله‌های رفیعی رو در واقع تصرف کنیم، ولی فقط این باور و اهتمام و اراده لازم.
همین آقای دکتر؟
بله.
باور و اهتمام و اراده فکر نمی کنم آقای دکتر. الان تو این جنگ رسانه‌ای و جنگ اراده ها میلیون ها دلار دارن خرج میکنن، مرکز را میندازن، ارتش سایبری را میندازن، هماهنگ میکنن، هشتگ ترند میکنن. آقای دکتر خیلی پیچیده است. ما با گفتن اینکه ما فقط اراده و اینها میخوایم، بار رو از رو دوش مسئولینی که تو این حوزه باید کار بکنن داریم برمیداریم.
ببین جناب عربی، اون که مشخصه مسئولین باید منابع رو هدایت کنن به این موضوع، اون که من هیچ شکی رو ندارم.
خب چی نمیکنه؟ الان مطالبه ما از مسئولینی که خب چرا نمیکنن، بریم به سراغ کیو بگیریم که آقا بالاخره تو فضای مجازی یه فکری بکنیم. الان شما همین الان
ببینید من یه نکته کوچیک خدمت شما بگم. آقای وزیر بهداشت از آقای رئیس جمهور گله من بود و حتی چند بار میخواست استعفا بده. چرا؟ میگه با آمریکا که عمل کرده مبارزه با کرونا شما میبینیم و اقعاد ضعیفه، 100 میلیارد دلار اعتبار گذاشته اینجا. اینجا که اعتبار گذاشته نشد، خود آقای وزیر بهداشت رفتن به شهر زده آقا و 1 میلیارد دلار دقت کنید، 1 میلیارد در مقابل 100 میلیارد دلار ایشون تونستن از صندوق ذخیره ارزی بگیرن. همون وقتی اومدن تخصیص بدن ایشون گفتن که سازمان برنامه جناب آقای نوبخت 70% این اعتبار رو برداشت کردن و فقط 30% رسیده. خب این جای گلر مسئولین هست، من که هیچ موقعی در واقع مسئولین مبرا از خطا نمی‌بینم. اون سر جای خودش، مسئولین باید واقعا تو زمینه هزینه کردن، اهتمام، اراده در واقع همت کنن. ولی من این میخوام بگم که متاسفانه از اول انقلاب تا حالا ما مسئولین رو دیدیم که تو بحث انجام وظیفه کوتاهی داشتن و کسانی رو داشتیم که با قوت اراده این کاسی ها رو پوشوندن. شما دقت کنید، شهریاری کاری که کرد، خود آقای صالحی میگو من یه چک 5 میلیارد تومان گذاشتم جلوش که به اندازه زحمت کشته برداره. میگو بهشون چک رو برگردون به من و گفت من برای خدا کار کردم و برای کشورم. عرضی که من میکنم اصلا مبرا کردن مسئولین از وظایف ذاتیشون نیست. میخوام بگم که مردم شریف ما اونقدر تو زمینه اراده و اهتمام و تلاش و جهاد جدی هستن که کم و کاسی ها و ضعف های مسئولین در واقع تونستن برش فائق بیا.
خب بسیار باشه، ممنونم آقای دکتر. من
عرضم
این بود که متشکرم، خدا حافظ شما. گفتگو کردم با آقای دکتر روستاآزاد، استاد دانشگاه شریف، در رابطه با جنگ اراده ها و تحریف واقعیت ها، ولی من خودم قانع نشدم به این معنایی که ملت صبوری داریم، ملت بزرگی رو داریم، دانشمندان عزیزی رو داریم، اما در حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری و اقدام در فضای مجازی و رسانه ای ما کاملا منفعل عمل میکنیم. یعنی وقتی کار بیخ پیدا میکنه فقط با صرف نمیدونم بستن دو تا صفحه و شاید قطع کردن و کند کردن اینترنت میخوایم کارو جمع بکنیم. جنگ جنگ اراده هاست، جنگ جنگ روایت هاست، اما هنوز استراتژی جنگی ما در این جنگ مشخص نیست. دلار کم و زیاد شده است و البته امروز روند کم شدنش رو تا الان طی کرده، کمی کاهش پیدا کرده، روی کانال 21,000 تومان رسیده، اما معلوم نیستش که حالا رو همین سطح میمونه، برای لحظه رسیده یا نه. از اون طرف البته بازار بورس هم شاخص 2 میلیون واحدی رو رد کرد و این هم اتفاق خوبیه که در اون سمت افتاده، اما نمیدونیم واقعیت که خوشحال باشیم از 2 میلیون تایی شدن بورسمون یا نگران باشیم از دلاری که روی 21,000 تومان و 22,000 تومان ظاهرا جا خوش کرده و بنا نیست عددی زیر 20,000 تومان رو به خودش ببینه. نمیدونیم واقعیتش این ماجراها تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و اساسا برنامه ریزی ها چه هست، ما روی چه عددی میتونیم بیستیم، آیا روی گسل اقتصادی وای میستیم و برنامه ریزی میکنیم یا قرار هستش که بعد از این زلزله ها و تکانه ها سرزمین ثبات در حوزه اقتصاد هم خودش رو نشون بده. با آقای دکتر طهماسب به مظاهری صحبت میکنیم، رئیس سابق بانک مرکزی و از چهره های شناخته شده اقتصادی، وزیر اقتصاد بودن، در حوزه اقتصاد همین الان هم فعالیت میکنن و از نزدیک سیاست گذاری، اجرا و برنامه‌ریزی در حوزه ارزی رو شاهد بودن. آقای دکتر مظاهری سلام.
منم به شما آقای مرزی و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر عرض می‌کنم.
سلامت باشین. آقای دکتر مظاهری، ظاهراً دلار دیگه بنا نداره زیر 20 تومن بیاد.
والا دلار رو من نمی‌دونم بنا چی بنا داره، اما بحث ریال رو باید صحبت بکنیم و معادل زحماتی که دولت میکشه برای کنترل نقدینگی یا افزایش نقدینگی، ریال رو هم متناسب با اون بالا پایین میده و نوسان میکنه و بالاخره اگه باز هم دولت محترم ریال رو و نقدینگی رو بیش از رشد تولید ناخالص ملی افزایش بده، خب ریال باز هم ضعیف‌تر میشه اگه بتونه کنترل بکنه. یک، کنترل تولید و افزایش نقدینگی رو دست بگیره تا اونجایی که میشه با کاهش هزینه‌های غیر ضرور در دولت و در دستگاه‌های دولتی، تقاضای ریال و کسب بودجه رو به حداقل برسونه. دو، با اتخاذ یه سری تدابیری که همه گفتن امسال هم سال جهش تولیده و اصلاح فضای کسب و کارم و چندین بار توسط هم مقام معظم رهبری هم توسط کارشناسا توصیه شده به دولت این کار جدی بگیره و منابع و نقدینگی موجود تو جامعه رو هدایت بکنه به سمت اینکه این به اصطلاح بره به سمت سرمایه‌گذاری و تولید و افزایش بی دلیلی توی کالاهای مصرفی وجود نیاد. و سوم اینکه بازار ارز و بازار کالاهای جایگزین ارز که میتونه حفظ دارایی ارزش رو نمایندگی بکنه کنترل بکنه، تقاضای ارز تو اونجایی که برای واردات کالای اساسی، برای واردات کالاهای تولیدی، برای واردات کالاهای مصرفی ماشین‌آلات هست یه تقاضای خوب و قابل قبول و محترمیه، خب بایستی که روان کنه این مسیر رو. و تقاضای ارز برای حفظ ارزش دارایی که توسط عده‌ای تو جامعه از نگرانی این که داره با ریال مثلا ضعیف‌تر میشه وجود داره، این رو از بازار خارج کنه با اطمینان دادن به بازار که ما ریال رو انشاءالله مقاومت میکنیم، نمیگذاریم که ارزشش بیاد تا این، و تقاضای ارز برای حفظ ارزش دارایی که توسط خیلی از افراد انجام میشه این تقاضا از بازار خارج بشه، اون وقت میتونیم منتظر باشیم که یک آرامش و ثباتی نسبی در بازار پیدا بشه. تجربهش هم داریم، یعنی این حرفا که من میزنم حرفای خیلی ذهنی و خیالاتی و در عالم هپروت نیستش که بعدم بگه اگه این کارو بکنیم، این کارو تجربهش شده تو دولت‌های قبل که وقتی این آرامش به بازار داده شد، اطمینان داده شد، بازار هم کنترل خودش رو به دست گرفت و با یک آرامشی هم نرخ ارز تونست یک منطقی رو پیدا بکنه، رشد بی خودی نکنه، هم این که تولید و سرمایه گذاری و رشد تولیدمون و اشتغالمون رو بالا بره. این تجربه رو داریم، از این تجربه استفاده بکنه انشاءالله انجام میشه. ما امیدواریم که حالا دولت اگه تو این 7 ساله این کار رو نکرده تو این 1 سال باقی مونده بتونه از این کارا بکنه.
بسیار خب آقای دکتر، انتظارات تطبیقی ما مردم میگه که با ایشالله ماشالله های دولتی ها کار درست نمیشه و با ابزارهایی هم که الان دولت دستش گرفته نمیتونه کاری انجام بده، نمیدونم آقا ما کنترل میکنیم و فلان و این حرف هم نمیشه. یه برگ نوعی تو این بازی باید رو بشه، یه کار جدیدی بشه. مثل چی؟ مثل اینکه آقا ما بیایم و بالاخره به خرید و فروش کاغذی اسکناس دلار و ارز پایان بدیم. یعنی معنی نداره که ما بریم مثلا بنده 1000 دلاری، 100 دلاری، نمیدونم 10 دلاری، 1 دلاری، هر چی اینو بردارم ببرم یه صرافی بگم آقا اینو من میخوام بهت بفروشم و اینو بگیر. آقا مثلا اگر من مصرف کننده ارز هستم با حواله ارزی کارم داره راه میفته. معنی نداره که سکه اول نمیدونم کاغذ دلار رو ما تو کشورمون داریم معامله میکنیم. این یکی از کارهایی است که شاید بشود کرد و اینطوری اون دلارهای خانگی رو برگردونیم به سیستم. دو، ما ابزارهای بازارهای آتی ارز رو باید تو این کشور به رسمیت بشناسیم. یک نیاز ارزی کشور در طول سال داره که پراکنده است در طول این 12 ماه سال پخش میشه. حالا تو اسفند بیشتر میشه، توی دی بیشتر میشه، اما همون اندازه تو بهمن کمتر میشه. ما با ابزارهای آتی ارزی میتونیم بازار رو کنترل بکنیم و بتونیم مدیریتش بکنیم، و الا با اینکه آقا نمیدونم دولت نقدینگی تولید نکند، دولت الان داره موتور تولید نقدینگیش از دست خودش هم خارج شده، تو شبکه بانکی چقدر داره نقدینگی خلق اعتبار و نقدینگی داره انجام میشه، یا نمیدونم تورم رو کنترل کنیم. اول امسال تئوریاشون این بود که آقا اگر بازار سهام رونق پیدا بکنه دیگه نقدینگی به جایی که بره سمت دلار و طلا و اینها میریزه تو بازار سهام. بعد دیدن نشد، یعنی مردم گفتن آقا اگر بازار سهام داره رشد میکنه همزمان این بازارهای دیگه هم باید رشد بکنه، عملا با هم به هم ریخت و اون تئوری هم شکست خورد. چرا از این ابزارهای جدید و طرحهای نو استفاده نمیشه؟
من باید بگم به شما احسن آقای مروی، حالا شما یا خودتون کارشناس اقتصادی هستید و مسئولیت اجرای این طرح مصاحبه
یه اندک سواد اقتصادی دارم آقای دکتر. بله
بله، یا اینکه انقدر مصاحبه اقتصادی کردید که مسلط شدید. همین سه چهار تا ایده‌ای که شما فرمودید همین یکی از جزئی از راه حلایی که باید دولت انتخاب کنه، یکیش همین چند راهی که شما گفتید. اینکه چرا انجام نمیده دیگه، نه من نه شما نمیتونیم جوابش بدیم، بعد از مسئولین دولت بپرسید.
خب آقای دکتر شما الان جای خوبی نشستید، الان شما از طریق مشاورین دادگستری و نمیدونم قوه قضاییه شاید بتونید این موضوع رو به گوش آقایون برسونید و اونها رو اجرا کنید، مضافاً بر اینکه به هر حال شما جزء معتمدین سیستم در حوزه اقتصادی هستید.
حالا ما کوششمون رو میکنیم. من همین امروز هم جایی بودم، نظرات مشورتی که داشتم گفتم، جای دیگه هم میریم، جلسات مختلف مشورتی هم میریم میگیم، اما گفتنش یک بخش، قبول بودنش یک بحث، اجرا شدنش بحث دیگری است. با تکرار اون کار شما به عنوان رسانه ملی و کار من به عنوان کارشناس اینه که با یک بار و دو بار گفتن
کار انجام
تکافو نکنیم، تکافو نکنیم بگیم یه بار گفتیم بسیار. یه بار دو بار پنج بار بگیم، بعد البته گوشمونم باز باشه، گوش شنوا و بازی داشته باشیم که اگر پیشنهاد شما دادید تو رسانه یا من گفتم به عنوان کارشناس و ایرادی داشت، یه کسی اومد به این پیشنهادها ایرادی گرفت که آه اینجای کار اینجوری میلنگه یا این پیشنهادتون نقص داره، اونو بشنویم، پیشنهادمون رو اصلاح بکنیم، ولی خسته نشیم، ناامید نشیم و حرفمون رو بزنیم. امید داشته باشیم که در دولت هم یه گوش شنوا و هم یه بازوی توانا وجود داشته باشه که این کارا رو انجام بده انشاءالله.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر مظاهری که در گفتگو ما شرکت کرد. قربان شما، خداحافظ شما. این هم گفتگوی ما بود با آقای دکتر طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی، و ایده هایی که در رابطه با نرخ ارز مطرح هستش اما اثرگذاری اون رو باید ببینیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست که میتونید برای ما پیامک بفرستید و به ما بگید که چه موضوعاتی رو دوست داریم بهش بپردازیم. ۲۷۸۶۱۰۳۵ هم تلفن گویای رادیو گفتگوست که میتونید با ما صحبت کنید و بگید که چه دوست دارید انجام بشود و چه برنامه‌هایی رو مورد علاقتون است. یه خبر خیلی کوتاه بخونم و اون هم این هستش که 570 تقاضای پروانه بهره برداری از سال 94 تا الان به مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال شده که بیش از 400 تقاضای اون تایید شده. این خیلی اتفاق خوبیه، یعنی ما 400 شرکت دانش بنیان رو در طول این 5 سال تقریبا راه اندازی کردیم، متوسط سالی 80 شرکت دانش بنیان، که خیلی اتفاق خوبیه. امیدوارم حالا یه مقداری هم ابعادشون رو هم بگن که این 500 تا یا این 400 500 تا چه ابعادی رو به خودش گرفته و چقدر تونسته پیش بره. آقای سید محمد صاحبکار خراسانی، رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هم گفته که ما می‌خوایم قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان رو که در هیئت دولت تصویب شده در سال 94، این رو دیگه بریم اجرایی قوی بکنیم و ضوابط استقرار واحدهای صنایع و پیشرفته شرکت‌های دانش بنیان رو اجرایش بکنیم و ابلاغش بکنیم. امیدوارم این کار بشه. شرکت‌های دانش بنیان یکی از اون راه‌هایی است که ما رو در مسیر جهش تولید و پیشرفت اقتصادی میتونه با سرعت بیشتری جلو ببره. 12:30 دقیقه است. بخش با سخ